کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه فوریه 2017 برابر با 17 بهمن ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ جلب می‌کنم. پله پله با صدای همیرا.
پله پله تا ملاقات خدا میرود، بی تحمل سوی عرش کبریا میرود. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا میرود، کجا میرود. نفسش مشکشان که کایت از عشق کند آورد از دوست نشان. عصر گلستان و چمن پر شده در خیال من، مستی عارفانه قصه شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می رود، تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم. موسیقی پله پله تا ملاقات خدا می روم بی تحمل سوی عرش کبریا می روم از وحشت نور بهش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امروز گفتگوی داریم با جناب آقای ابراهیم احراری از فعالان حوزه رسانه، از فعالان اهل سنت و فعال سیاسی که برنامه‌های متعددی در شبکه جهانی کلمه در راستای نقض حقوق اهل سنت داشتن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ابراهیم احراری عزیز.
من هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای رضایی و همکاران عزیزتون در رادیو پارس.
من امیری هستم آقای احراری.
آقای
امیری هستم.
امیری ببخشید آقای امیری من اشتباه کردم.
خواهش میکنم. از شما تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای احراری اولین سوالی که میخوام از شما بپرسم در رابطه با فعالیت‌های خودتونه. ما همونطور که می‌دونید 38 سال از انقلاب اسلامی می‌گذره و ما شاهد این هستیم که فشارهای زیادی نسبت به جامعه اهل تسنن در واقع توی 38 سال بوده. میخوام در رابطه با فشارهایی که بوده ده توضیحاتی به ما بدید، چون ما دو بخش میخوام از شما سوال بکنم. بفرمایید.
خب حالا ما یک سری مجموعه فعالیت‌های داخل ایران داشتم تا سال 1390 تقریبا که حالا این شامل بخش‌های متعددی میشه که این بخش‌ها از دوران جوانی هست، از ابتدای انقلاب که همراهی ما با شورای مرکزی شمس هست، البته به صورت تقریبا هوادار در اون زمان در نظر بگیرید و دنبالگیر مطالب اصلی شورای شمس بودیم و به دنبال اون هم اتحاد و حزب اتحاد المسلمین در سیستان بلوچستان، جنبش محمدی توسط مولانا عبدالملک ملازاده و ارتباط با تمام علما و فعالان اهل سنت در ایران از همون زمان این ادامه داشت. به همین صورت ارتباط با دانشجویان، ارتباط مستقیم در ارتباط با مسائل داخلی اهل سنت در هر شرایطی که بود در اون موقع، این مواردی بود که ما پیگیری می‌کردیم، به ویژه با توجه به مظلومیت‌هایی که جامعه اهل سنت باهاش مواجه شده بود. خب به عنوان یک فرد تقریبا صاحب تصور بکنید، یک معلم، یک مترجم، گاهگاهی بالاخره نویسنده و گاهی به عنوان یک فعال سیاسی یا مدافع از حقوق اهل سنت در هر جایی که در توانمون بود سعی کردیم که بالاخره حضور پیدا کنیم مثل سایر فعالان اهل سنت داخل ایران. این تقریبا منجر میشد ادامه پیدا کرد، میگم با مشکلات متفاوت. برخی از دوستان و رهبران ما یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن، اعدام شدن، زندان شدن، به تبعید رفتن. تقریبا با شهادت مولانا قدرت الله جعفری که دوستان عزیز ما بود در تربت جام، میشه گفت این نقطه تحول و عطفی در زندگی من پدید اومد، چرا که ایشون رو دستگیر کردن، مظلومانه تحت سخت‌ترین فشارها قرار دادن، بعد ایشون رو اعدام کردن با اتهام‌هایی که خودشون بلدن به اهل سنت بزنن. به دنبال این وقایع ما شاهد همینجوری اعدام استاد ناصر صبحانی هستیم که ایشون هم تقریبا از دوستان ما حساب میشد، از اساتید ما برمی اومد، حالا که کمتر ایشون ملاقات کرده بودم، 3-4 بار بیشتر نتونستم در خدمتشون باشیم. بعد ما شاهد هستیم در سال 71 شهادت کاک احمد مفتیزاده که بعد از 10.5 سال زندان، این مرد پولانی پودا پولانی سخت‌ترین زندان‌ها رو، سرشکنجه ها رو، رنج ها رو، سیاه‌چال ها رو، انفرادی ها رو در زندان اوین تحمل کرد و با برانکار بیرون آوردن با بدنی رنجور و ضعیف و بعد همیشون در بیمارستان به شهادت رسید. اینا نقاط عطفی بود که تونست تو زندگی من و سایر جوان اهل سنت ایران اثر بذاره. در واقع یک نکته‌ای میشه گفت اهل سنت ایران رو خیلی متاثر از خودش کرد آیه امیری، اونم این بود که ما در مشهد مسجد بزرگی داشتیم، مسجد تاریخی.
اتفاقا می‌خواستم همین سوال از شما بپرسم، چون سالگرد این هم هستش که مسجد شیخ فیض مشهد تخریب شده. من برنامه‌های شما دیدم در رابطه با همین، می‌خواستم از شما بپرسم که چرا این مسجد تخریب شد و هدف روحانیون شیعه در واقع چه بود؟ چرا این کارو کردن؟
آره این نکته خوبی شما اشاره کردید. در واقع اولا اشاره به این نکته بکنیم که ما مسجد شیخ فیض در مشهد قلب تپنده اهل سنت ایران بود، چرا که همون گونه که شما میدونید هنوز اهل سنت در تهران مسجد نداره، در کلان شهرها مسجد نداره. اون موقع حتی آقای دکتر مظفریان قبل از اینکه ایشون دستگیر بشه و اعدامش کنن یک خانه کوچکی رو به نام مسجد حسنین تشکیل داده بود و اهل سنت می اومدن نماز میخوندن و خود ایشون امامت به عهده داشت. در واقع ما حضوری نداشتیم در شهرهای بزرگ، اما در مشهد با توجه به تاریخ دیرینه اهل سنت در خراسان به ویژه زمان افشاریان که بالاخره اون منطقه توس و مشهد کلن سنی نشین بودن و الان هم شما شمال مشهد نگاه کنید از منطقه اسماعیل آباد برو تا سرخ اهل سنتن، از این ور شما خودتون عنوان خراسانی دقیقاً میدونید منطقه تربت جام، قاف، تایباد و صالح آباد تمام نواحی اطراف مشهد اهل سنت هستن. و این وجود این مسجد که مسجدی قدیمی بود در واقع بالغ بر 100 سال از بناهای عهد قاجار هست و جزو آثار باستانی هم به نوعی حساب میشد، یک نقطه عطف و مرکزیتی به اهل سنت ایران بود برای امور حجشون. از بسیار دوستان ها از اونجا میرفتن، اون موقع پرواز ها فقط تهران و مشهد و دو سه شهر بزرگ بود، علما و کنفرانس ها بیشتر در مشهد برگزار میشد، به ویژه رهبران اهل سنت از هر جای دنیا میومدن در این مسجد حضور داشتن، نقاط خیلی خاصی رو داشت، دانشجویان اهل سنت از شهرهای دیگه میومدن و عملا شیخ فیض در مشهد مسجد شیخ فیض قلب تپنده ای بود. اما چرا این روحانیت متعصب دست به چنین کاری زد و چنین ستمی رو بر اهل سنت روا داشت؟ برمیگرده به بعد از رهبری آیت الله خامنه ای. چرا که زمانی که آیت الله خامنه ای به رهبری رسید، ایشون میدونید بزرگ شده خیابان همون کوچه خیابان آخوند خراسانی یا همون کوچه خامنه ای که مسجد شیخ فیض درش هست و خونه پدری ایشون درست همجوار هست به مسجد، یعنی قبله خونه پدریشون به دیوار مسجد متصل هست. و برخی نقل کردن مادر ایشون وصیت کرده بوده که من همیشه از صدای اذان اهل سنت در عذابم، اما من اعتقادم بر این هست که ایشون بر اساس همون بیماری های روانی و تعصب مذهبی و دیکتاتوری استبدادی که داشت میخواست که این مسجد از بین بره و از طرف اینها طرح توسعه بارگاه امام رضا رو داشتن. وقتی شما از کوچه خامنه‌ای میاید وارد خسروی نو میشید، میبینید الان در این تحقیق توسعه وارد حرم میشید، مثلا شما راه ورودی به همون بارگاه رو دارید و از طرفی بالاخره زوار زیادی به مشهد میومدن، پنج وقت صدای اذان اهل سنت و از طرفی جمعیت اهل سنت که در اونجا همیشه حضور داشت، سخنرانی ها، جلسات، مانع از این میشد که این رژیم بتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه. و تعصب، تنگ نظری همه از عواملی بود که تن به این داد که این مسجد رو در چند مرحله تهدید کردند و بالاخره ادامه بازسازیش رو متوقف کردند، تا اینکه این مسجد به طرز وحشیانه‌ای ساعت 11 شب 11 بهمن 1372 توسط بیش از 300-400 نیروی امنیتی، نیروهای جهاد سازندگی، نیروهای شهرداری و بلدوزرها و آلات بسیار سنگین، حتی نیروهای مسلح مسجد به شهادت رسید، تا به گونه ای که وقتی بعد ساعت 1-2 ظهر شده بود دیگه از مسجد آثاری باقی نمانده بود و تبدیل به یک پارکی شد که الان در نقشه نگاه کنید میبینید پارک نرگس نامیده میشه.
بله جناب آقای احرالی، شما در رابطه با مسجد توضیحاتی دادیم که مفصلا خب شنوندگان به سر اونه که اطلاع نشه اطلاع پیدا کردم. من میخوام این سوال از شما بپرسم که اساسا خب خواسته اهل سنت مگه چی هستش؟ مگه تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده که اهل سنت باید به اصطلاح به اون مسجد داشته باشن و مثل مذهب شیعه بتونن راحت عبادات خودشون انجام بدن؟ اینا چرا به در واقع به اون قانون اساسی که خودشون نوشتن هم به اصطلاح پایبند نیستن؟ اینو چگونه میبینید؟ اصلا دلیلش چی هست به نظر شما؟
بله، شما اشاره به قانون اساسی کردید. اصل این قانون اساسی با حقوق اهل سنت و سایر اقوام و ادیان تعارض دارد، به این معنا که اصلی به نام ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه و اینی که مسئولان اصلی کشور باید تابع و زیر نظر ولایت فقیه باشند، این خودش تعارض عمومی با حقوق شهروندی و اقوام و مذاهب داره. بعد اصل بعدی این که رئیس جمهور کشور باید شیعه اثنا عشری باشه، این خودش دیگه ذره مهلکی دیگری بر پیکر حقوق بشری، حقوق مدنی و حقوق اجتماعی و شهروندی اهل سنت و سایر شهروندان غیر شیعه اثنا عشری هست. اما اونچه که شما گفتید، بله، یک نمایی رو به نام حفظ حقوق و آیین اهل سنت در نظر گرفتن در اصل 12 قانون اساسی، به این معنا که بالاخره اهل سنت پیروان 4 مذهب اهل سنت از امور مادی خودشون آزادن، میتونن در تبلیغ و مدارس دینی و مساجد و تدوین کتابهاشون از آزادی بهره مند باشن، اما عملا به این اصل به اون گونه که باید توجه بشه و رعایت بشه رعایت نشده. ما هنوز میبینیم در تهران بالغ بر بیکنیم میلیون، یک میلیون بیشتر، یعنی هنوز آمار دقیقی نیست ولی 1,100,000 آماری که سازمان تبلیغات چند سال پیش اعلام کرد که بعد خودش این از سایت خودش حذف کرد. حداقل ما اهل سنت داریم در تهران، شما تصور کنید ما آمار جمعیت کردان مقیم مرکزمون در سال 56 300,000 نفر بوده. حالا بالغ بر 1,000,000 اهل سنت در تهران از داشتن یک مسجد، نماز جمعه، نمازهای پنج وقت، نماز عید محروم هستن. این نشون دهنده اینه که این اصل اصلا مورد توجه اینا نیست، فقط جنبه نمایشی داره. شهادت مسجد شیخ فی، شهادت مدرسه و مسجد امام ابو حنیفه در زابل، شهادت مساجد و مدارسی که در سال آباد خاف و در مرز با افغانستان داریم و سایر مناطق مثل بجنورد مسجد اهل سنت به شهادت رسید و حتی در شیراز مسجد به شهادت رسید، حالا بعد جایگزین کردن چیز دیگه ای رو، حالا با شرایطی که امروز میدونیم عملا تحت نظر بسیج و سپاه هست. اینا همه نشون میده که اصلا به این اصل توجه نشده. ما الان به جز در چند شهر که اون هم با توجه به شرایط امنیتی که احساس ترس کردن، ما حتی در دادگاه ها در بخش حقوق خانواده که بخش اساسی هست در بخش طلاق و ازدواج و ارث و میراث، بجز در چند شهر ما حتی قاضی اهل سنت نداریم. مدارس دینی اهل سنت کلن تحت نظر حاکمیت هست، حتی دروس اونها، طلاب اونها، به گونه ای که یعنی تصور کنید ما یک سیستم پلیسی حاکم بر کل جامعه اهل سنت رو ما شاهد هستیم. شما میگید مثلا در وقت عبادات، خب ما مولانا عبدالحمید که یکی از رهبران برجسته اهل سنت ایران هست، میشه که برجسته ترین رهبر اهل سنت ایران، شخصیت شناخته شده حتی برای جوامع حقوق بشری و فعالان مدنی، تا جایی که شما شاهد بودید که خانم
نرگس
محمدی بعدی که امیدواریم ایشون رو هر چه زودتر از زندان آزاد بشه، توسط فعالان حقوق بشری مدال فعال حقوق بشری ایران رو به ایشون لوح رو تقدیم کرد. میبینید مولانا عبدالحمید حتی به جز استان سیستان، بلوچستان و گاه گاه تهران عملا در حصر خانگی، یعنی چند روز پیش مولانا شهاب‌الدین شهیدی که از اساتید برجسته خاف بود به علت بیماری قلبی درگذشت، نذاشتن مولانا عبدالحمید روز پنجشنبه در تشییع جنازه حاضر بشه و عملا ایشون در یک حصر خانگی در یک فضای بیشتر از اون چیزی آیه کروبی یا
آقای احراری، جناب آقای احراری، بله، همونطور که شما فرمودین خب نگاه امنیتی همیشه نسبت به جامعه التسنم بوده، حالا اینا رو کنار بگذاریم، بعد اون سیاست فقیرسازی که نسبت به جامعه التسنم همیشه شاهد اون هستیم، شما خودتون چون در حوزه رسانه دارید فعالیت میکنید و نسبت به جامعه التسنم اشراف دارید و برنامه‌تون همیشه در این سمت هستش، من میخوام چون وقتم کم داریم و برنامه بعدی ما با دوست دیگری میخوایم صحبت کنیم، میخوام سوال که از شما بپرسم در با توجه به اینکه شما فعال حوزه رسانه هستین و با کارشناسان زیادی در ارتباط هستین، میخوام از این زاویه نگاه کنید که الان ترامپ نگاهی که نسبت به جامعه ایران داره و ترسی که وجود پیدا کرده در خیلی از مردم ایران که شاید جنگ بشه، شما اینو چگونه ارزیابی میکنی اصلا شرایط الان ایران رو و آینده ایران رو؟
نگاه کنید ما با دو گزینه مواجه هستیم. یک گزینه این که بالاخره شرایط فعلی امریکا و آقای پرزیدنت ترامپ با برخوردهایی داره و وعدهایی که نسبت به ایران داره و بحث تغییر رژیم و قطع نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و به عبارتی دامن زدن به مسائل فرقه‌ای و تقویت تروریست و بخش دیگه‌ای که ما قابل تأمل هست در دوران دولت‌های قبل از آقای ترامپ هم این سخن‌ها گفته شده به نوعی. ما حتی در دوران آقای اوباما، دوران آقای بوش و می‌بینیم چه در دوران جمهوری‌خواه‌ها و چه در دوران دموکرات‌ها عملاً با ایران وارد معامله شدن و دست و بال ایران رو باز کردن. وقتی ایران میگم منظورم جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران هست، دست و بال ایران رو باز کردن برای پرورش تروریست، برای قتل و کشتار در عراق و سوریه و حتی افغانستان و بحرین و یمن و سایر جنایت ها، ترور تمام مخالفان خودش در سر تا سر دنیا، چون میدونید پرونده های حقوقی و جنایی ایران در تمام دادگاه های بین المللی باز هست، ولی میبینیم که ایران حمایت شد حتی در دوران آقای اوباما، می‌بینیم با جریان برجام مبالغ چندین بیلیارد دلاری که به ایران داده شد نفس تازه‌ای به ایران داد. اگر آقای ترامپ در این موردی که میگه واقعا صادق باشه، خب این احتمال رو ما میتونیم بدیم که شرایط آینده ایران تغییر بکنه، به ویژه مردم هم در داخل ایران امروز مثل گذشته نیستن، به این نتیجه رسیدن که باید حتما این نظام تغییر بکنه، حتما این بنیادهایی که در ایران شکل گرفته که سبب بحران تجزیه، جنگ‌های فرقه‌ای، مذهبی، عقیدتی، قومی بشه، اینها همه تغییر بکنه، اختلاس‌های مالی سنگین، فقر، فساد، فحشا، اینا همه عواملیه که خب مردم ایران هم این رو میخوان. اما اینو ما باید به آینده واگذار بکنیم، ببینیم که تا چقدر آقای ترامپ در این مورد صداقت داره و آیا روند این تغییر چگونه خواهد بود. من یه نکته رو فراموش نکنم که خدمتتون عرض کنم، در جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران یک اصلی وجود داره. در این اصل که از ابتدای انقلاب بوده، اینها میگن حفظ نظام، حفظ این حاکمیتی که بر ایران هست از اوجب واجبات است. هر کسی که بخواد خطری رو براش فراهم بکنه بعد قربانی بشه. میبینید حتی از آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی، میبینید آیت الله منتظری فرزند آیت الله خمینی، احمد خمینی، و تا اینجا که میبینید حتی خود رفسنجانی قربانی این طرح و تئوری اینها میشه. حتی سعید امامی که خودش بانی و مجری بسیاری از قتل‌های زنجیره‌ای بود، قربانی این پدیده‌ای که حفظ نظام از اوجب واجبات هست شد. این رو هم ما نباید نادیده بگیریم که جمهوری به اصطلاح اسلامی برای حفظ بقای خودش تن به هر معامله‌ای خواهد داد. اما اینی که آیا ترامپ و اون اطرافیان آقای ترامپ، کسانی که واقعا میگن ما مصممیم به تغییر، چقدر معامله ناپذیر خواهند بود و چقدر بتونن این رو تشخیص بدن و مردم خود ایران، چون نگاه کنید این نکته قابل تأمله.
بله،
قدرت ایران در بخش‌های رسانه‌ای، لابی‌های ایران در تأثیرگذاری بر غول‌های رسانه‌ای بسیار قویه، در مورد نویسندگان و فعالان مدنی خیلی قدرتمند، سال‌ها ایران کار کرده، پول‌های کلانی رو هزینه کرده، حتی در ارتباط با سیاستمداران جهان، حتی در ارتباط با نفوذی‌هایی که در درون کنگره داره و از همه این ابزار داره ایران استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه چهره دیگری به نمایش بذاره از اون چه که در آینده جهان میخواد رخ بده توسط ترامپ یا اطرافیانش، که اینا همه میگن بازیهایی که ما باید در آینده منتظرش باشیم. اما من امیدوارم که انشاءالله به لطف الله رب العالمین این تغییر در ایران پدید خواهد اومد و به سمت خوبی خواهد رفت.
تشکر از شما جناب آقای احرایی که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. من بازم اگر برنامه بعدی بود حتما در خدمت شما خواهیم بود تا بیشتر بتونیم از صحبت های شما استفاده کنیم. سپاس از شما.
خواهش میکنم. خدا یار نگهدارتون باشه.
دوستان نازنین، شما گفتگو با جناب احرار شنیدین، با هم یک ترانه ای گوش میکنیم به نام خدا هست و برنامه رو ادامه میدیم. گفتگو داریم با جناب جواد سرمراد، مهمان امروز ما در استودیو. مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، که امشب سر هر کوچه خدا هست، روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست، نه یک بار و نه ده بار که صد بار، به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا هست،
شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید.
برخشید و بخندید. شب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی. هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست. هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید
برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید بخندید.
شنوندگان ارجمند، ترانه که شنیدی ترانه درخواستی بود و توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با مهمونمون جناب جواد سنمراد خواهیم داشت. درود بر شما جناب سنمراد.
با درود بر شما و شنوندگان محترم و دوستان مهربان، خیلی خوشوقتم که اینجا در خدمت شما هستم.
جناب سنمراد یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از تحریم‌های جدید امریکا علیه برنامه موشکی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی در تولید و تقویت موشک‌های خود درنگ نمی‌کند و او گفت که اگر دشمنان دست از پا خطا کنند موشک‌های ما بر سر آنها فرود می‌آید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم در یک پیام توییتری خطاب به جمهوری اسلامی هشدار داد که با آتش بازی میکند. او نوشت که به اندازه آقای اوباما با جمهوری اسلامی ایران مهربان نخواهد بود. و از طرفی هم مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز واکنش شدیدلحنی به آزمایش موشکی اخیر ایران نشان داد و ضمن انتقاد از موضع نرم دولت آقای اوباما نسبت به رفتار جمهوری اسلامی گفت که ایران به جای قدردانی از امریکا گستاختر شده است. آقای فلین گفت که دولت آقای ترامپ رسما تمام اقدامات ایران را تحت نظر قرار می دهد. و در همین رابطه کن واینستین مدیر اندیشکده هادسون ضمن اشاره به سخنان مشاور امنیت ملی دولت امریکا به بخش فارسی صدای امریکا گفت که دونالد ترامپ براک اوباما نیست که به شکیبای استراتژی اعتقاد داشت. او گفت که ترامپ وقتی ببینه که به وعده خود عمل نمی کنند واکنش شدید نشان خواهد داد و من فکر می کنم که باید منتظر واکنش محکم و قاطع از سوی کاخ سفید باشیم. ضمن اون که در مورد اجرای توافق اتمی نیز نظارتی دقیق تر انجام خواهد گرفت. به هر حال دونالد ترامپ گفته که براک اوباما با شما خیلی نایس بوده به قول خودشون و من اینطوری نخواهم بود. شما آینده ایرانو چجوری میبینید و شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت؟ شرایط خیلی بحرانیه. بفرمایید جناب سنمراد.
شرایط همونطور که فرمودید بسیار خطرناکه و سایه جنگ متاسفانه بیش از هر وقت دیگری بر مردم ایران سنگینی میکنه. یعنی ما ایرانی هستیم ولی مارک اسلام روی ما میزنن، اون هم اسلام افراطی و اسلام تروریست. ایرانی ها رو به اسم تروریست اسلامی در فرودگاه ها زندان میکنن. حتی هفته گذشته بچه 5 ساله ایرانی رو که میرفته در آمریکا مادرش رو ببینه دستبند زده و ساعت ها در فرودگاه آمریکا زندونی کردن. ترامپ و جنرال های جنگ طلب امریکایی که دولتش رو تشکیل میدن با این مارکس زدن ها از ما چه میخواهند؟ چه بلای دیگری میخواهند سر ما بیاورند؟ در گذشته میدونین که امریکا دولت های ایران رو سر کار آورده و از کار انداخته و وقتی مردم ایران به آزادی و دموکراسی دست یافتند و حکومت ملی دکتر مصدق رو روی کار آوردن، انگلیس و آمریکا ایران رو بلافاصله تحریم کامل نفتی کردند و بالاخره با همکاری دربار پهلوی پس از فقط 2 سال و 5 ماه دکتر مصدق رو با کودتا از حکومت انداختن، زندانی کردند و 25 سال یک حکومت دیکتاتوری دست نشانده و حرف شنای خودشون رو بر ما تحمیل کردند. وقتی بار دیگه مردم ایران می رفتن به رفاه و آزادی و استقلال دست پیدا کنن، آمریکا و انگلیس با دخالت محرمانه و مجرمانه در انقلاب 57 اسلامگرایان به رهبری آخوندها رو بر سر مردم آوردن و به دست این اسلامگرایان افراطی انقلاب مردم ایران رو خفه کردن و تا امروز 38 ساله که این دو، یعنی جمهوری اسلامی و امپریالیسم امریکا، در یک بازی شیطانی و ریاکارانه در ظاهر با هم دشمنی میکنن و در خلوت با هم سازش و زد و بم میکنن و مردم ایران و همه منطقه خاورمیانه رو فدای منافع خودشون میسازن. امریکا حتی هواپیمای مسافربری ایران رو با موشک میاندازه و صدها مسافر بیگناه رو میکشه. میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران رو غارت میکنه. ایران رو در محاصره نظامی و تحریم اقتصادی گرفتار کرده. کشتی های ایران، صنایع و مردم بیگناه خاورمیانه رو بمباران میکنه و این منطقه نفخیز و ثروتمند رو با فروش صدها و هزاران میلیارد دلار بمب و مواد کشدار و انفجار به جهنم جنگ و ترور و قتل و غارت و آوارگی تبدیل کرده و امروز هم مردم ایران رو میبینیم تهدید به بمباران و کشتار میلیون ها نفر میکنه. همه این جنایت ها رو امپریالیسم امریکا به بهانه خلافکاری رژیم اسلامی ایران میکنه که خود امریکا مستقیما در روی کار آوردنش دست داشته. از طرف دیگر حکومت اسلامی ایران به نام مردم ایران از سفارتخانه کشورها بالا میره. 1 میلیون جوان عراقی و ایرانی رو در جنگ برادرکشی 8 ساله میکشه. میلیون ها نفر رو مجروح و آواره میکنه. گروه های تروریستی شیعه همه دنیا مانند حزب الله رو آموزش نظامی و پول و اسلحه میده. صدها میلیارد دلار سرمایه های ایران رو صرف نیروهای سرکوبگر و آدمکش و صرف برنامه های اتمی و غیره خودش میکنه. هر نیروی مخالفی رو در نطفه میکشه. دیکتاتوری و خفقان و فساد و فقر و وحشتناک و سرکوب و اعدام رو بر مردم ایران 38 سال تحمیل کرده. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه جنگ با شیطان بزرگ، همون شیطان بزرگی که این آخوندها خودشون حکومتشون رو از او دارن. و حالا همونطور که گفتین ما به نقطه حساس و خطرناک این بازی شیطانی جمهوری اسلامی و امریکا رسیدیم. دولت ترامپ یک دولت سرمایه‌داران بزرگ و یک دولت جنگیه. چه کسانی وارد کاخ سفید آمریکا شدند؟ ملغمه ای از جنرال ها و ایدئولوگ های دست راستی و مدیران شرکت های نفتی و بانکداران بزرگ امریکا. وزیر خارجه جدید آمریکا کیه؟ مدیر بزرگترین شرکت نفتی امریکا و جهان، یعنی اکسون موبیل. وزیر خزانداری جدید کیه؟ مدیر بزرگترین بانک سرمایه گذاری دنیا گلدمن ساخس. وزیر دفاع جدید امریکا ملقب به سگ دیوانه است و مشاور امنیت ملی امریکا مایکل فلین. هر دو، هم وزیر دفاع و هم این مایکل فلین، جنرال های ارتش و از فرماندهان جنگ های امریکا در خاورمیانه بوده. همگی این افرادی که گفتم به شدت ضد ایرانن، افرادی که وارد کابینه ترامپ شدن. همین آقای مایکل فلین به همراه مشاور نزدیکش مایکل لدین، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، در سال گذشته کتابی منتشر کرده به نام میدان جنگ، The Field of Fight، با زیر عنوان چگونه میتوانیم در جنگ جهانی علیه اسلام رادیکال و متحدینش پیروز شویم. در این کتاب امنیت ملی امریکا به خطر ایران در منطقه خاورمیانه مربوط شده و ثابت میکنه در این کتاب که در جنگ با اسلام افراطی ایران، یعنی مخصوص جمهوری اسلامی، باید شکست بخوره. در هفته گذشته همین آقای مایکل فلین به همراه سخنگوی کاخ سفید به طور دراماتیک و غیرعادی در برابر خبرنگاران ظاهر میشه و در واکنش به آزمایش موشک بالستیک اخیر ایران و حمله شورشیان حوثی یمن که متحد ایران هستند به کشتی جنگی عربستان به ایران اخطار رسمی میده. خود رئیس جمهور آقای ترامپ هم این اخطار رسمی رو تکرار میکنه و سپس اعلام میکنه که ایران با آتش بازی میکنه. اونها قدر مهربانی اوباما را ندانستن. من اونطور نیستم. فیلیپ گوردون، هماهنگ کننده سیاست‌های خاورمیانه کاخ سفید در زمان اوباما، در نیویورک تایمز دیروز اینطور نوشته: آمریکا با این اخطار دراماتیک خود را در برابر ایران بر سر دوراهی قرار داده. یا عقب نشینی باید بکنه یا جنگ، حالت دیگه ای نیست. یا باید ترامپ عقب نشینی بکنه یا جنگ بکنه با ایران. مقامات دولت ترامپ میگویند انتخاب‌های فراوانی در برابر ایران دارند. به نظر من، نظر این آقای سیاستمدار برجسته امریکایی رو میگم. میگه مقامات دولت ترامپ میگن انتخاب‌های فراوانی در برابر ایران دارن، ولی به نظر او که عضو شورای روابط خارجی امریکا هم هست، ترامپ در برابر ایران جز عقب نشینی یا جنگ چاره‌ای ندارد. زیرا اگر امریکا توافق اتمی با ایران رو ترک کنه، خود امریکا منزوی میشه و قدرت‌های بزرگ دیگر با امریکا همراه نمی‌شوند. زیرا موشک‌های بالستیک ایران جزء توافق اتمی نیست و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایران را ملزم به ترک آزمایش موشک‌های بالستیک نمی‌کنه، بلکه فقط از او می‌خواهد که این آزمایش‌ها را انجام دهد. بنابراین از لحاظ حقوقی جمهوری اسلامی از توافق اتمی و قطعنامه شورای امنیت تخطی نکرده و امریکا نمی‌تواند جامعه جهانی را مانند سابق به تحریم جامعه ایران وادار کند. تحریم‌های یک جانبه امریکا هم تأثیر مهمی بر ایران نمی‌گذاره و جمهوری اسلامی همچنان به آزمایش موشکی ادامه میده و به حوثی‌های یمن کمک می‌کنه و این رفتار ایران مایه بی‌اعتباری دولت ترامپ خواهد شد که به این ترتیب دراماتیک به جمهوری اسلامی اخطار رسمی داده و جمهوری اسلامی در اون صورت هیچ توجهی به اون اخطارش نکرده. بنابراین اگر دولت ترامپ مجبور میشه دست به عمل نظامی علیه ایران بزنه، حتی اگر نمادی و سمبولیک باشه، در اون صورت ممکنه این همون آقای فیلیپ گوردون این رو گفته، ممکنه ایران به عملیات تروریستی علیه امریکایی ها اقدام کنه یا مبارزین شیعه رو وادار کنه که به هزاران سرباز امریکا در عراق حمله کنن، یا به دولت عراق فشار بیاره که مربیان امریکایی ارتش عراق رو اخراج کنن و غیره. هر کدام از این عکس‌العمل‌های ایران به نظر این سیاستمدار امریکایی موجب عکس‌العمل‌های شدیدتر نظامی امریکا علیه ایران می‌شود و جنگ بالاخره شروع خواهد شد. بنابراین بار دیگر سایه شوم جنگ و ویرانی و مرگ رو بر سر مردم ایران کشیدند. برنی ساندرز که حقاً باید کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب دموکرات می‌شد، در سخنرانی دروس پیش خود گفت که ترامپ نماینده اقلیتی از مردم امریکاست و با مخالفت‌های گسترده‌ای در داخل امریکا روبروست. از این رو برای انحراف افکار مردم به خارج و جلب طرفداری اونها ممکنه آمریکا رو وارد جنگ بکنه. ولی در واقع آمریکا حتی زمان اوباما در 6 کشور پیرامون ایران در حال جنگ و بمباران بود، یعنی در افغانستان، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سومالی، در همه اینها امریکا در حال جنگ و بمباران بود و هست. در روزهای اخیر ترامپ جنگ در سوریه و یمن رو تشدید کرده و در هر دو این کشورها در برابر ایران امریکا در حال جنگه. هدف جنگی امریکا از زمان بوش پسر ایران بوده است و اکنون خطر تجاوز نظامی امریکا به ایران بیش از هر زمان دیگری شده است. یعنی امریکا در قرن 20 به بزرگترین و شکوفاترین اقتصاد جهان تبدیل شد. چرا؟ چون صلح و سازندگی در داخل را با جنگ و ویرانی در خارج توأم کرد. پیروزی امریکا در جنگ اول جهانی، پیروزی در جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ اول خلیج، جنگ دوم خلیج، جنگ سوم خلیج فقط نمونه جنگ‌های امریکا در خارج. اشتغال بالا در امریکا و حتی پیشرفت تکنولوژی جدید در امریکا مرهون این مخارج بالای جنگی و صنایع نظامی است. دو طرف امریکا دو اقیانوس بزرگ و حمله زمینی به امریکا غیر ممکنه. بنابراین امریکا در صلح باقی میمونه و در جهان در جاهای دیگه جنگ میکنه. تنها خطری که امریکا رو تهدید میکنه موشک‌های دوربرده که از دور بتونن خاک امریکا رو بزنن. دلیل حساسیت بالای امریکا نسبت به موشک‌های ایران هم همین است. موشک‌های ایران حتی بدون کلاهک اتمی نباید قادر باشند به خاک آمریکا برسند. به طور کلی سیاست آمریکا این است که ایران باید ناتوان باشد تا تسلط آمریکا بر خلیج فارس و خاورمیانه به خطر نیفته. دو سوم ذخایر نفت دنیا و بزرگترین ذخایر گاز دنیا در خلیج فارس و کشورهای اطراف آن است و کلید تسلط بر چین، کره، هند، ژاپن و اروپا همینجاست. رقیب اصلی آمریکا یعنی چین به واردات نفت وابسته است و بیشتر نفت وارداتی چین از همینجا یعنی از خلیج فارس تامین میشه. گلوی چین، هند، ژاپن و اروپا در همینجا در دست آمریکاست. حالا چند تا آخوند و پاسدار ریشوی ارتجایی که خود آمریکا برای مقاصدی که داشته در ایران سر کار آورده برای آمریکا رجز میخوانند و موشک میپرونند. روز پنجشنبه گذشته ترامپ میگوید ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه امریکا با توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار. او همچنین گفت ایران به سرعت در حال به کنترل در آوردن بیشتر و بیشتر عراق است، حتی با وجود اینکه آمریکا 3 تریلیون دلار در این کشور یعنی در عراق هدر داده است. ترامپ همچنین در هفته گذشته گفته است ایران و عراق اساساً قدرت نظامی برابر داشتند، برای دهه‌ها و دهه‌ها جنگیدند، ما وارد شدیم، رهبر یکی از کشورها یعنی عراق را بردیم، یعنی صدام حسین را اعدام کردند. من گفتم یعنی ترامپ ایران دارد عراق را می‌گیرد و اساساً همین اتفاق هم افتاد. آقای ترامپ توضیح میده که به نظر او اگر آمریکا نفت عراق را برای خودش برمی‌داشت داعش شکل نمی‌گرفت، عراق آینده بهتری داشت و پول نفت عراق به ازای هزینه جنگ امریکا متقبل شده بود در فضای داخلی امریکا خرج زیر ساختها مانند مدارس و جاده سازی می شد. او که این سخنان را به کارمندان سازمان سیا می گفت چند روز پس از رسیدن به ریاست جمهوری، سپس به آنها گفت شاید یک فرصت دیگر داشته باشید. دولت ترامپ بدین ترتیب دنبال فرصت است و کلید حل مشکلات داخلی و خارجی خود را ایران می‌بیند. حالا استراتژی جمهوری اسلامی در برابر قدرت نظامی برتر آمریکا و این سفارایی آمریکا در برابر ایران چیه؟ حسین دهقان وزیر دفاع ایران میگه جنگ با ایران موجب نابودی اسرائیل و دولت‌های کوچک خلیج خواهد شد. او گفت یعنی وزیر دفاع ایران گفته که اگر او گفت ممکن است بر اساس محاسبات غلط آنان جنگ را شروع کنند که در آن صورت رژیم صهیونیستی نابود می شود و تمام منطقه به آتش کشیده می شود و ممکن است به جنگ جهانی بکشد. از این گفته ها برمی آید که در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی روی قدرت حزب الله در ضربه زدن به اسرائیل و روی موشک های خودش در حمله به شیخ نشین های خلیج فارس و روی حمایت روسیه حساب می‌کند. ولی آیا روسیه به خاطر ایران وارد جنگ جهانی با آمریکا و متحدینش می‌شود؟ روسیه که وابسته به تولید و صدور نفت و گاز است، از جنگ در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز که باعث بالا رفتن شدید قیمت نفت می‌شود سود می‌برد. و ترامپ هم با دراز کردن دست دوستی به پوتین رئیس جمهور روسیه پیش دستی کرده و احتمالاً با دادن امتیازاتی به روسیه مثلا در اوکراین از اتحاد روسیه و ایران جلوگیری خواهد کرد. حمله ایران به کشتی ها و تأسیسات نفتی و بنادر عربستان و شیخ نشین های خلیج هم ضرری به امریکا نمیزنه، بلکه سود شرکت های نفتی امریکا را بالا میبره و سرمایه های منطقه را به امریکا و غرب فرار میده و موجب رونق کار و تولید در امریکا و غرب میشه، یعنی همون که ترامپ میخواد. اسرائیل هم که البته با قدرت تکنولوژی برتر نظامی نابود نخواهد شد و از پس حزب الله برمیاد. اما ایران در اثر این جنگ، در اثر بمباران‌های آمریکا و اسرائیل به ویرانه تبدیل خواهد شد. کشتی‌ها و بندرگاه‌ها و تأسیسات نفتی و صنعتی و شبکه بسیار وسیع گاز و نفت کشور به آتش کشیده خواهد شد. و حتی احتمالاً آلودگی‌های اتمی به وجود خواهد آمد و مستقیم و غیر مستقیم میلیون‌ها مردم ایران قربانی این جنگ خواهند شد. بنابراین نیروهای مترقی ایران باید در برابر هر دو طرف این جنگ تجاوزکارانه و جنایتکارانه بایستند، یعنی در برابر نیروهای جنگ طلب امپریالیست آمریکا و نیروهای جنگ طلب جمهوری اسلامی باید ایستاد و نگذاشت این جنگ آغاز بشه. خوش آمدگویان به امریکا که هستن، ایرانیایی که خوش آمد میگن به امریکا، به جنگ، حتی امریکایی که میخواد با ایران جنگ کنه، اینها باید به عنوان خائن به مردم ایران معرفی بشن. مردم ایران مردم صلح دوستی هستن و از جنگ طلبان بیزارن. مردم ایران نباید بگذارن که ایران به سوریه و عراق و افغانستان دیگری تبدیل بشه. مردم ایران بند به نظر من باید دست رد به سینه تجزیه طلبان بزنن و شعار آنان باید این باشه: نه به امپریالیسم امریکا، نه به جمهوری اسلامی، زنده باد صلح. این نه تنها شعار اکثریت مردم ایرانه، بلکه مردم ایران در همه نقاط جهان پشتیبانی مردم صلح‌خواه همه کشورها رو به خصوص در داخل امریکا باید جلب کنن و در کنار مردم ایران قرار بدن. در غیر این صورت متاسفانه نیروهای جنگ طلب داخلی و خارجی ایران رو گرفتار همون سرنوشت سوریه و عراق و لیبی و افغانستان میکنن و ما وقتی بیدار میشیم که دیگه دیر شده. خیلی ممنون.
پس از توضیحات که دادید و یعنی شما فکر میکنین که به هر حال این جنگ میتونه محتمل باشه، یا اینکه اینها از چون صحبت های زیادی میشه که احتمالاً خیالشون راحته که اومدن این موشکو پرتاب کردند، شاید یه مقدار دارن مثلا بازی میکنن همون خالی بندی هایی که بر مردم ایران کردن. من نمیدونم آیا واقعا دارن اینو برای دولت امریکا انجام میدن یا اینکه در پشت صحنه با هم یک صحبت هایی کردن که اینا به خودشون اجازه دادن این کار رو انجام بدن.
به نظر من یه مقداری اینها حسابای غلط میکنن روی نیروی خودشون و یه مقداری هم جنگ طلب هستن و حساب میکنن که چون الان جمهوری اسلامی خودش با مشکلات فراوانی روبروه و پشتیبانی مردم نداره، اینها به نظر من سعی میکنن بعضی هاشون، البته بعضی هاشون که بیشتر همون سپاهیان و اینها هستن، بسیج و سپاه و این نیروها هستن، اینا جنگ طلب هستن.
اجازه بخوام یه سوال از شما بپرسم آقای سرامراد. با توجه به مطالبی که شما خوندین، آیا به نظر شما اونجوری که جمهوری اسلامی ایران داره نشون میده قدرت نظامی داره یا فقط یه قدرت پوشالی هستش که فقط با پول تونسته توی به اصطلاح سوریه و بحرین اون کشورهایی که مداخله کرده فقط با قدرت پول تونسته این کار بکنه و نه همونجوری که شما میدونید نیرو هوایی ایران یه نیروی مستهلکی هستش و قدرت موشکیش هم اونجوری که نشون میده من فکر نمی‌کنم که قدرتی داشته باشه. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
بله، حالا اگر جمهوری اسلامی یه نیروی نظامی هم داشته باشه، نیروی نظامیش همونطور که شما گفتید در برابر نیروی نظامی امریکا ناتوانه، ولی جمهوری اسلامی حسابی که میکنه همونطور که گفتم حساب میکنه که یک کارهایی میکنه، فرض کنیم که مثلا اگر که اسرائیل و حزب الله بزنه یا مثلا اگر که در خلیج فارس بتونن اینا تنگه هرمز رو موقتا ببندن یا کشتی های عربستان و یا کویت رو بزنن، اینا فکر میکنن که مثلا آمریکا به خاطر اینکه این ضررها به اون متحدینش نخوره وارد جنگ نمیشه، در صورتی که امریکا حتی از نابودی تاسیسات عربستان و کویت و اینها هم ابایی نداره و از اونها هم همونطور که گفتم سود خواهد برد. بنابراین حساب ایرانی ها، حساب ارتش ایران همونطور که شما هم میخواهید همینو بگین، حساب اینها غلطه، حساب های استراتژیکی میکنن غلطه.
شما دیگه سوال ندارین جناب امیری؟
نه، تشکر از جناب آقای سرامراد که جواب دادن، مرسی.
بله، به هر حال شرایط خیلی حساسه و نمیدونم بعضی چه فکر میکنن، که فکر میکنن اگر که حمله به ایران بشه رژیم جمهوری اسلامی نابود میشه، در صورتی که در درجه اول مردم ایران و زیرساختارهای ایران نابود خواهد شد و همجور که ما خودمون تصمیم نگرفتیم برای این مصیبتی که برای ما ایجاد کردند و در مورد سرنوشت خودمون هم هیچ کاری نخواهیم کرد، چون وقت اگر جنگ بشه اولین ضربه رو ما مردم خواهیم خورد. به نظر شما باید چیکار کرد که مردم آگاه کرد که فکر نکنن این اگه حمله بکنه رژیم امریکا فقط رژیم آخودی از بین خواهد رفت؟ باید نشون بدن چجوری باید نشون بدن که هم مخالف این رژیم هستن و هم مخالف جنگ هستن.
ولی دیگه من گفتم بایستی که همه مردم چه در داخل و چه در خارج ما علیه این جنگ، علیه جنگ طلبا از هر دو طرف، هم علیه نیروهای امپریالیستی آمریکا و هم علیه جمهوری اسلامی به میدون بیان و نگذاریم که این جنگ آغاز بشه، چون این جنگ اگه آغاز بشه بعد دیگه مشکل توقفش. و البته من میخواد چیز که میخوام بگم اینه که ما با آمریکا موافق مخالف نیستیم، بلکه اکثریت مردم داخل امریکا با ما هستن، یعنی صلح طلبن، و ما با امپریالیسم امریکا یعنی دولت تجاوزگر امریکا مخالفیم، نه با مردم امریکا.
بگم فقط با اینکه وقت کوتاه هستش، مردم داخل ایران خب خیلی هاشون به خاطر که از اون فشار اقتصادی که به تنگ اومدن، به خاطر این فکر میکنن اگر امریکا حمله کنه به ایران شاید اون رژیم تغییر پیدا کنه و نجات پیدا کنه، در صورتی که این اشتباه هستش. و اپوزیسیونی که خارج از کشور هستن بخشی هم اونها هم به دنبال منافع خودشون هستن، اونها هم هیچ موقع به دنبالی نبوده که رژیم رو به طور کل بخوان سرنگون کنن و باز هم دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن.
بله، به هر حال مردم امریکا البته که با ما هستند و دفاع کردن از مردم از کشورهای مختلف تظاهرات شده، در خود امریکا تظاهرات شده به خاطر ممنوعیتی که برای ورود مسلمان‌ها به اون کشور شده. البته ما حساب مسلمان‌ها رو با رژیم جمهوری اسلامی جدا می‌دونیم و این همبستگی وجود داشته، ولی خب به هر حال این سیاست‌هایی که ترامپ داره پیش می‌بره واقعا یه اون روی سکه مال سیاست‌های رژیم ایرانه که ایران نمیدونم به چه فکر کرده که فکر میکنه که میتونه امریکا رو بزنه یا اینکه اسرائیل رو نابود بکنه. واقعا اینها متوجه نیستن که از نظر قدرت نظامی اسرائیل در چه حدی هستش. و اینا همیشه برای مردم ایران خالی بندی زیاد کردن، ولی نمیدونم چه در مورد قدرت‌های بزرگ دارن خالی بندی میکنن، فکر میکنن که مثلا روسیه میاد در کنار قرار میگیره، در صورتی که به این صورت نیست. اونا سیاست‌های خودشون رو پیش میبرن و استفاده ابزاری میشه از این کشورهایی که بخوان به اینا دل ببندن، و کشورهایی که مثل ایران که اصلا اینها هیچ طرفدار مردمی هم ندارن. خب به هر حال بحث مفصلی هستش که من سپاسگزارم از شما از توضیحات که دادید، و اگر که ما تونستیم در فرصت بعدی هم این گفتگو ادامه خواهیم داد. به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. توجه دوستان من جلب میکنم به یک کنسرت گروه موسیقی وی یا وی که در سوئیس برگزار خواهد شد با نام خاطرات عاشقی. این کنسرت در روز شنبه 18 فوریه برگزار میشه ساعت 20 در میلر استودیو و آدرسش هستش مول تیفنبرونن زفلد اشراسه 225-808 زوریخ. و برای تهیه بلیت دوستان بهتره که مراجعه کنن به سایت ستار.co. ورودی هست 50 فرانک، برای دانشجویان 30 فرانک و شب برنامه 60 فرانک. و این کنسرت البته با افراد مختلف هست که با سازهای مختلف اجرا میشه: پیمان میرآقاسی، پدرام شهلایی و کریستن فریدلیتز که ویولون میزنن، و دانیل اوستن ویولا میزنه، لونور پالاسو ویلیونسل میزنه، اوساریکسون کنتراباس میزنه و راسموس اسپک پرکاشن میزنه. و با حضور افتخاری هومن خلعتبری خواهد بود به عنوان سرپرست ارکستر و نوازنده پیانو شنبه 18 فوریه. دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با ترانه ماه و ماهی حجت اشرفزاده. برنامه رو به پایان می رسونیم.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی